استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. همزمان با تشدید جنگ، رئیس جمهور ضمن بازدید از بلخ، قمانده عملیات در شمال را به مارشال عبدالرشید دوستم سپرد.
رئیس جمهور افغانستان با شمار از متنفذین و بزرگان شمال نیز دیدار داشته باشند، نظریات بزرگان شمال را استماع و در روشنایی مطالبات و نظریات بزرگان شمال به مسئولین زیربط اداعات لازم خواهند.
گزارش از وضعیت فیض‌آباد، مرکز بدخشان خواهیم داشت که شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد و مسئولان در کابل میگویند ده‌ها هزار آواره جنگ وارد پایتخت شدند.
چاته تو داریم از چاته دروشه که جامدم نه یک فرد نرسیده اما زورگر تک هم دور شیش دتانو در دوشک می.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که نیروهای روسی و تاجیکی در نزدیکی سرحدات افغانستان تمرینات مشترک نظامی انجام میدهند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان هنگام دیدار از شهر مزار شریف بر تجهیز و انسجام نیروهای بسیج مردمی تاکید کرد. روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تمرینات مشترک نظامی را در حدود 20 کیلومتری مرز افغانستان تکمیل کردند. و گسترش دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا، سبب شده تا بخشای از آسیا وارد بدترین مرحله همگیری این ویروس شوند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی هنگام دیدار از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بر تجهیز و انسجام نیروهای بسیج مردمی تاکید کرد. آقای غنی امروز برای بررسی اوضاع شمال راهی بلخ شد. لطیف محمود، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
رئیس جمهور افغانستان جلسه ارشد امنیتی اولا را در ولایت بلخ ریاست خواهد کردن و به مسئولین ارشد امنیتی جهت خونساسازی حملات شوم دشمن اداعات لازم صادر خواهند کرد.
این در حال است که طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای فرا، پل خمری، فیض‌آباد، زرنج، شبرغان، سرپل، طالقان، ایبک و بخشای زیادی از شهر کندوز را در دست گرفتند. روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تمرینات مشترک نظامی را در حدود 20 کیلومتری مرز افغانستان تکمیل کردند. این تمرینات دیروز در حال تمام شد که به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، طالبان کنترل بسیاری از مناطق هم مرز با متحدان آسیای مرکزی مسکو در شمال افغانستان را در دست گرفتند. تمرینات هفته گذشته در یک پایگاه آموزشی در تاجیکستان آغاز شد و در آن حدود 2500 سرباز سه کشور شرکت کردند. روسیه که یک پایگاه نظامی در تاجیکستان دارد، تعهد سپرده که از کشورهای همسایه‌اش در برابر هر گونه تهدید از افغانستان دفاع خواهد کرد. گسترش دلتا، نوع جهش یافته ویروس کرونا، سبب شده است تا بخشای از آسیا وارد بدترین مرحله همگیری این ویروس شوند. برای نخستین بار از زمان آغاز همگیری ویروس، شمار واقعات روزمره آن از مرز 2000 گذشته. همین گونه مالیزیا، تایلند، اندونزیا، ویتنام و فیلیپین نیز با شدت از ویروس کرونا زیان دیدند. در اروپا قرار است که جرمنی مانند فرانسه و ایتالیا محدودیت‌هایی را وضع کند و از مردم بخواهد که هنگام ورود به مکانهای سرپوشیده سند آزمایش منفی ویروس کرونا نشان دهند. مقامات الجزایر گفتند که به اثر آتش سوزی در جنگل‌ها در شرق پایتخت این کشور دیروز دست کم 42 تن به شمول 25 سرباز جان باختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت دفاع الجزایر گفته که 11 سرباز هم در جریان عملیات نجات مردم زخمی شدند. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دیروز در تویتر نوشت که نیروهای اردو حدود 100 تن را از شعله های آتش نجات دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آموز هوچتن دیپلمات پیشین را به عنوان مشاور ارشد در امور امنیت انرژی معرفی کرد. هوچتن بر اقدامات به منظور کاهش خطرهای تمرکز خواهد کرد که خط لوله گاز نورد استریم 2 روسیه جرمنی ایجاد کرده. حمایت از امنیت انرژی در اروپای شرقی نیز جزو وظایفش خواهد بود. بلینکن دیروز در اعلامیه گفت که تقرار هوشتن نشان دهنده اراده واشنگتن برای عقب زدن استفاده کرملین از انرژی به عنوان یک اسلحه جغرافیای سیاسی است. او افزود که هدف آینده انرژی پایدار و مسئول به اوکراین اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. و لیونل مسی ستاره فوتبال ارجنتین با تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قرارداد 2 ساله امضا کرد. پاریس سن ژرمن با پخش خبرنامه گفته که قرارداد با مسی 34 ساله دیروز امضا شد. او گفته که به خاطر آغاز فصل جدید حرفه‌اش در پاریس سن ژرمن هیجان زده است. یک شخص آگاه از جزئیات قرارداد مسی که خواسته است نامش افشا نشود پیش از امضای قرارداد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مسی سالانه حدود 35 میلیون یورو معادل 41 میلیون دلار معاش خواهد گرفت. پس از آن که قرارداد مسی با تیم بارسلونا به سر رسید، این تیم نتوانست او را نگه دارد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، طوره که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور غنی ضمن بازدید امروز خود از بلخ، قمانده عملیات را در شمال به مارشال عبدالرشید دوستم سپرد و روی تجهیز و انسجام هرچه بیشتر نیروهای خیزش مردمی تاکید کرده است. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که اشرف غنی با چهره های سیاسی و رهبران احزاب مختلف نیز گفتگوهای داشته. آقای محمود گفت که رئیس جمهور یک نشست فوق‌العاده با چهره های مهم سیاسی شمال مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق و جمعخان همدرد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی در سفر خود به بلخ روی تجهیز و انسجام نیروهای بسیج ملی تاکید کرده. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در این سفر با شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب سیاسی مختلف هم دیدار کرده. لطیف محمود:
رئیس جمهور افغانستان جلسه ارشد امنیتی اولا را در ولایت بلخ ریاست خواهد کردن و به مسئولین ارشد امنیتی جهت خونسازی حملات شوم دشمن هدایت لازم صادر خواهند کرد.
آقای محمود لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور با مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعخان همدرد و محمد محقق رهبران احزاب سیاسی امروز در مزار شریف جلسه فوق‌العاده داشت. رئیس جمهور در این جلسه روی چگونگی تجهیز و انسجام نیروهای بسیج ملی در برابر طالبان بحث کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که دیدارهای رئیس جمهور غنی با اعضای شورای ولایتی بلخ، مقام‌های امنیتی شمال و بزرگان اقوام از ولایت‌های مختلف شمالی در بلخ صورت می‌گیرد. مارشال دوستم امروز چهارشنبه پس از دیدارش با رئیس جمهور غنی در بلخ گفت که طالبان را در زون شمال سرکوب می‌کند. آقای دوستم بر رسانه‌ها گفت که او رهبری نیروهای افغان و خیزش‌های مردمی در برابر طالبان در زون شمال و شمال شرق را انجام می‌دهد. وی از طرفداران خود خواست تا در برابر طالبان قیام کنند و گفت که طالبان باید سرکوب شود. ماشال دوستم گفت که طالبان در شمال افغانستان در دام نیروهای امنیتی افغان بند میمانند و راه نجات نخواهند داشت. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی این گفته های مارشال دوستم را به اساس دانست و افزود که دوستم دیگر در میان مردم جایگاه ندارد و طالبان تا حال از سوی مردم با واکنش روبرو نبودند. این در حال است که همکنون قوت‌های افغان و نیروهای خیزش مردمی با رهبری عطا محمد نور، رئیس شاخه انشعابی حزب جمعیت، با گروه طالبان در ولسوالی دهداری بلخ درگیر جنگند. مقام‌های افغان ادعا کردند که در این درگیری از دو روز به این سو در ولسوالی دهدادی ادامه دارد و بیش از 200 طالبان در آن کشته شدند، ادعایی که طالبان آن را رد کرده. طالبان در یک هفته گذشته 7 ولایت شمالی کشور از جمله جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان و قندوز را تصرف کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور غنی ضمن بازدید امروز خود از بلخ روی انسجام و تجهیز نیروهای خیزش مردمی تاکید کرده است. در ضمن مارشال عبدالرشید دوستم گفته که قمانده عملیات را در شمال به عهده گرفته است. از جنرال متقاعد و کارشناس نظامی عتیق الله امرخیل پرسیدم که سپردن قماندانی جنگ به مارشال دوستم در شمال چه تأثیر روی اوضاع خواهد داشت؟ وی در پاسخ چنین گفت:
طوری که دیده میشد ما مردم افغانستان در مجموع بگویم چیزی را نادیده، ولی یک تعداد مردم های هستند که عمدن قصدن این مسئله را به جای میکشند که بین قوم ها و بین زبان ها یک اختلافات پرتن، همیشه صدا میکنن که تسلیمی امی شمال ای آرزوی خود رئیس جمهور بوده، در حالی که هیچ انسان معقول گپه نمیزنه. مگر اینا کسانی بودن که همی گپه نمیزنن رئیس جمهور چی تو؟ از دو سالش مانده باشه تاریخ خود خراب کنه و ایره به تسلیم بکنه با مخالفین. و به هر صورت این از تقاضای مردم هم بود که باید دوستم به طرف شمال بره و قمانده جنگ به دست خود بگیره. ولی یک چیز ما برای ادمی مردم میگون، آیا تنها همی دوستم است که همی جنگ برده میتونه یا دیگاه هم همی جا بودن کسی؟ خب به هر صورت رو میمانیم یک طرف ببینیم که نتیجه چی میشه. حالا خب یک گروپ مهم با اینا یک جای دفتن، نارخای محقق هم با اینا هستن، همدرد هم با اینا هستن و چند نفر دیگه هم هستن. در اونجا یک چیز نظامی رو جور میکنه که ولایت های شمال آزاد بسرده. یک موضوع در اینجا بسیار مهم اینجاست که همه جنگ به جنگ قومی تبدیل نکنه. به جنگ اونجا اقوام مختلف زندگی میکنه، بالا یکی دیگه تومت نکنن، بالا یکی دیگه بسیار ندارن، که نتیجه به این نشه که جنگ به شکل قومی درایه که بازی جنگ باستن که خاموش کده نمیتانه. ولی اگر اینا به شکل نظامی رفته باشن بدون از این که فرق بین اقوام بکنه، بدون از این که فرق بین مردمان بکنن، به خاطر آزادی از این منطقه بازی یک چیزی محصر واقع میشه. ولی اگر این مسائل دامن بزنه یا کسی دیگه در اونجا باش که دامن بزنه یا تومتای رو بالای مردم بزنه که یه فلانی تصمیم که داره، یه فلانی تصمیم که داره، این جور آمدی تو
امرخیل صاحب
بازی مسئله بشه.
امرخیل صاحب، ما میبینیم در مجموع وضع نظامی را در برخی ولایت ها مقاومت جریان داره، اردو و بسیج مردمی مقاومت نشان دادن، دفاع کردن از مواضع خود، مثلا در هرات و در لشکرگاه و در ولایت دیگر.
بله،
اما در ولایت های دیگر دیدیم که بعد از مقاومت چند هفته یا چند ماه سقوط کردن، مثل فیض آباد و طالقان. شما وضعیت اردوی ملی افغانستان و قوای نظامی رو چطور میبینین؟
من ایره همین سقوط ها را مربوط به اردویش نمیدان، بخاطر از این که در این قسمت ها کلتور و فرهنگ یک شکل داشت، در قسمت شمال کلتور و فرهنگ شکل دیگر داشت. در اونجا یک تعداد تفنگ سالار بود که وازی بگویم و اسکنده بگویم، یک تعداد تفنگ سالار و قماندان های سابقه بودن که بالای مردم خود ظلم کردن، استبداد کردن. مردم به تنگ آمده بوده، از همین خاطر از اینا دفاع نکردن.
مگم جنرال صاحب قمانده جنگ به دست اردو بود دمی ولایت هایی که یاد کردیم؟
نه، شما اشتباه نکنید. در اونجا اگه یاد شما باشه، پیش از اینکه در شمال جنگ ها شروع شوه، به نام مقاومت دوم مردم جمع کردن، مردم تفنگ های خودم بالا انداختن و گپای دیگه هم در اونجا بود، بسیار زیاد بود.
با در نظر داشت وضعیت نظامی فعلی، آینده صلح را شما چطور میبینین؟ چون بالاخره طرفین باید سر میز مذاکره با هم بشینه.
ما اندی سوله را دمی میبینم که اگر ما واقعا افغان هستیم، از هر قوم از هر نسل که هستیم ما افغان هستیم، با نامای مختلف سر خود نمانیم، یک دست شویم، به یک را روان شویم، به یک استقامت بریم، همه را به ایسی برادر بدانیم، ما کامیاب میشیم، در صلح کامیاب میشیم، در جنگ هم کامیاب میشیم. اگر متفرق شدیم در صلح ناکام هستیم، در جنگ هم ناکام هستیم.
جنرال متقاعد و کارشناس نظامی عتیق الله عمرخیل درباره تحولات نظامی اخیر در شمال ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
فیض‌آباد مرکز بدخشان بعد از مقاومت چندین هفته یا چندین ماه شب گذشته سقوط کرد. گزارش در این باره خواهیم داشت، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به خاطر بلند رفتن قیمت مواد خام، گاز مایع و عدم همکاری حکومت در بنادر کشور نگرانی دارد. یانس مومن، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که جنگ در مناطق مختلف کشور و قرار گرفتن شمار از بنادر کشور به دست طالبان، پروسه واردات تیل و گاز مایع را با مشکل جدی روبرو کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در بنادر تحت کنترل حکومت، مسئولان گمرک ها نه تنها در قسمت فرامسازی سهولت برای وارد کنندگان گاز مایع کوتا آمدند، بلکه تجار با پروسیجرهای مغلق و زمانگیر در بنادر نیز روبرو هستند. مسئولان میگویند که در این شرایط حساس حکومت در قسمت معافیت تعرفه برای گاز مایع هیچ اقدام عملی نکرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حکومت میخواهد که با توجه به نیازمندی های مردم و مشکلات موجود در کشور، برای از میان برداشتن مشکل وارد کنندگان گاز مایع گام های جدی بردارد. این در حال است که رئیس جمهور غنی با تازگی به تجار سکتور خصوصی گفته است که تا یک ماه دیگر تعرفه های گمرکی را به گونه آزمایشی برایشان معاف می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از این اقدام حکومت استقبال می کند، اما این اتاق خواهان فراهمسازی سهولت های بیشتر شده است. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته است که طالبان در غرب، شمال و جنوب شرق کشور دست کم 6 بندر تجارتی را تصرف کردند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید که کار سروی بند وطنگتو در ولایت لغمان تکمیل شده و کار عملیان به زودی آغاز می شود. نظام الدین خپلواک، سخنگوی این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت که این بند یکی از پروژه های بزرگ اداره ملی تنظیم آب است که به هدف مدیریت بهتر آبها، تولید برق، کنترل سیلاب های موسمی، تقویت منابع آبهای زیرزمینی، محیط زیست و فراهمسازی کار برای مردم در ولسوالی الشنگ ولایت لغمان ساخته می شود. بند متذکره ظرفیت ذخیره 3 میلیون متر مکعب آب را داشته و 4 مگاوات برق تولید می کند. دیزاین این بند 160 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. با این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی 62 پول، 1 یورو 94 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی 70 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 16 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
ساعت 1:18 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از مقاومت شدید چند هفته، بالاخره فیض‌آباد مرکز بدخشان شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. گزارش های متفاوت از شهر و برخورد طالبان با مردم می رسد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حوالی ساعت 11 شب گذشته طالبان از استقامت مسیر ولسوالی بهارک پس از یک ساعت نبرد نفسگیر میان نیروهای امنیتی، اونا موفق شدند که خط های دولتی را بشکنانند، وارد شهر فیض‌آباد شدند. مقامات محلی از شهر فیض‌آباد اینا عقب نشینی کردند، به ولسوالی فرخار و سپس به ولسوالی ورسج تخار رفتند. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، در حدود یک ساعت قبل شمار زیادی از این نیروها و مقامات محلی به شمول والی اینها رسیدند و شمار زیادی از نیروها در مخالف مسیر را گفته میشه که تلفات وارد شده و هنوز هم درگیری جریان دارند. طالبان صبح وقتی به شهر فیض‌آباد، چند استقامت شهر فیض‌آباد اینا مردم جمع کردن، تجمعات تشکیل دادن و اینا، گفتن که از طرف طالبان عفو عمومی اعلان شده، به هیچ کس آسیب نمیرسانند و باید دوکانها باز باشه، مردم به حالت عادی. اما با شمار زیادی از مردم صحبت کردم و به قسمت های از شهر فیض‌آباد دیدم در حدود 80% دوکانها هنوزم بسته است و هیچ زنی در شهر فیض‌آباد دیده نمیشه. از بیمیلی ممکن که اونا حراسی داشته باشند. کسانی که در ادارات دولتی کار میکنند، در نهادهای خارجی، با وجودی که اینا در خانه‌هایشان هستند، به شهر بازار نمیبرند. شهر فیض‌آباد چهره نظامی دارن، البته چهره نظامی از افرادی است که همه‌شان گروه های طالبان هستند. نیروهای طالبان در شهر فیض‌آباد گشت گذار میکنند.
گزارش های هم رسیده که میگن طالبان برخی خانه ها را تلاشی کردن و از مردم پرسان کردن که مثلا این موتر شما از کجا کردین، این خانه را چطور ساختین. از این گپ ها، این گزارش ها چقدر صحت داره؟
گزارش های زید و نقیزی از شهر فیض‌آباد به ما میرسن. ما با شما رو زیادی صحبت کردم، تا حال چنین چیزی را ما دریافت نکردیم، اما خودشان عفو عمومی اعلان کرده و تا حال کسی هم شکایت رسمی نکردن که به خانه های مردم رفته باشند. در حالی که اما والی طالبان در بدخشان هم اعلام کرد که ولو که خانه های نظامی هم باشه اینا کار ندارن، اما گفته میشه که در بعضی ولسوالی ها و اطراف شهر فیض‌آباد چندین خانه ای که مربوط به پلیس محلی بوده، اینها را اطراف خانه شون محاصره کردن اما داخل خانه تا حال نشدن.
سوال اخیر، وضعیت محبس چطور است؟ زندانیا هستن یا همه رها ساخته شدند؟
محبس ولایت بدخشان تقریبا 4 کیلومتر از ریاست امنیت ملی و قماندانی فاصله داره در میدان هوایی. طالبان پس از اینکه ساختمان مقام ولایت قماندانی را همراه با ریاست امنیت گرفتن، اینا لیوای اردوی ملی را گرفتن و محبس هم اینا در فرصت اول، یعنی در نیمه های شب گذشته، تمامی زندانی ها را رها کردن و فعلا در محبس هم هیچ کسی از زندانیان وجود ندارن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم از وضعیت فیض‌آباد مرکز بدخشان گزارش داد که شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید تاکنون 30,000 آواره جنگ وارد کابل شدند. این وزارت میگوید آوارگان به کمک های اولیه و سرپناه نیاز دارند و جامعه جهانی باید در زمینه افغانستان را کمک کند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نشست خبری گفت که تا یک هفته دیگر برای این آوارگان در کابل کمپ ایجاد خواهد شد. به صورت عاجل وزارت اوقاف دستور داده که درهای همه مساجد بروی آوارگان باز است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
فریاد کودکان گرسنه و آواره جنگ در کابل. میگویند تنها با لباس در تن فرار کردند. صدها آواره از هلمند تا کندز، تخار، سرپل، بدخشان و دیگر ولایت ها اینجا در کابل روی زمین با کودکان و زنان شب را سحر می کنند و چشم براه رسیدن کمکند. لیلا ما آواره جنگ از تخار. شوهرش سرباز است، در خط نخست نبرد رفته و با کودکان و پدر شوهرش به کابل پناورده است.
4 تا تکو داریم از 6 تا دروشی را که جامدیم نه یک فرد نرسیده، اما زورگر تکم دور 6 تا تانو در توشک میسیم. زندگی ما خوب بود، اولی داشتیم، زندگی داشتیم. طالب که جنگ به جنگ دین روز گرفت، دیدیم که بیخی خلق ما متنگ شده که گریختیم. چیز کنیم، اما ما رو پر نشد، اما اولادا را گرسه گرفتیم.
میگوید چند تن از اعضای خانوادهش در آن ولایت گیر ماندند. عبداللطیف از آوارگان هلمند میگوید چند روز است با کودکان و خانواده خود به کابل پناه برده و شب روزهای بی آب نان را روی جاده ها صاف می کنند.
مهاجر شدیم. طالبان ما را بازار بیرون کردند و از خانه های ما در لشکرگاه به حیث سنگر استفاده می کردند. بسیاری از خانواده های ما اونجا مانده است.
پس از آغاز بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان به حمله های خود در بخش های از کشور شدت بخشیدند. این حمله ها اما در ماه های پسین بی پیشینه بودند، حمله هایی که به دور از تلفات غیر نظامیان هم نبوده است. این نبرد ها واکنش های جهانی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. در حالی که طالبان نمی پذیرند در جنگشان به غیر نظامیان آسیب رسیده باشد، آوارگان این نبرد ها می گویند از زیان های مالی تا تلفات جانی به آنان وارد شده است و خانه هایشان را چور و چپاول کردند. اینان می گویند دلیل پناه آوردنشان به کابل این است که طالبان از خانه های آنان به عنوان سنگر جنگ استفاده می کنند. ادعاهایی که روز پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام صوتی به رادیو آزادی آن را رد کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید تلاش دارند کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به آوارگان رسانیده شود و تا یک هفته دیگر در بخشهای از کابل برای این آوارگان برپایی 5000 خیمه نیز آماده خواهد شد. غلام بهاودین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک نشست خبری گفت تا کنون 30000 آواره از ولایت های گوناگون وارد کابل شدند. این شمار در حال افزایش است.
خواست ما از جامعه بین المللی و از نهادهای بین المللی همی هست که هر چیز زودتر در راستای رسیدگی هم مواد غذایی، مواد تبادل شده و هم مواد غیر غذایی که یک رقم بسیار درشت متاسفانه ما در افغانستان شاهد استیم از بیجاشدگان ما را باید کمک و همکاری نمند. ما طالب بر 53000 فامیل رسیدگی گیر رسیدگی یا شامل پول نقد است، مواد غذایی است، مواد تپش شده است و مواد غیر غذایی هستم.
در حال حاضر بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی کشور در بیش از 20 ولایت جنگ شدید میان نیروهای دفاعی و طالبان ادامه دارد و روزانه بخشای از این ولایت ها میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست می شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر عدلیه افغانستان پیشرفت در راستای مبارزه با قاچاق انسان در این کشور را اندک می داند. او دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تا کنون هم آزار و اذیت جنسی کودکان، بهره‌کشی جنسی از کودکان و پدیده شنیع بچه‌بازی در صفوف نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد. دوستان عزیز، گزارش همکارم در مورد را می‌شنویم.
به دنبال نشر گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که افغانستان را در رده کشورهای سوم از بهره کمکاری برای مبارزه با قاچاق انسان قرار داده، مسئولان در وزارت عدلیه افغانستان نیز پیشرفت در مبارزه با قاچاق انسان را اندک می‌دانند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور امروز در نشست خبری به همین منظور تاکید کرد که نباید کودکان در نهادهای امنیتی افغان استخدام شود و در کنار مبارزه با پدیده بچه بازی باید پرونده های قاچاق انسان نیز به گونه جدی از سوی نهادهای کشفی و قضایی بررسی شود. وزیر عدلیه افغانستان با اشاره به کارکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان میگوید که این کمیسیون در راستای مبارزه با استخدام کودکان زیر سن قانونی در سکتورهای نهادهای امنیتی و مبارزه با پدیده بچه بازی اقدامات جدی انجام داده است. به باور او اما این اقدام کافی نبوده است. وزیر عدلیه افغانستان مدعی است که شماری از مراکز آموزشی دینی در پاکستان از نوجوانان افغان بهره گیری جنسی میکنند.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات دینی خانواده هایشان فریب می خورند و یار از افغانستان می برند و از مرزها می گذرانند در بلوچستان، در خیبر جنسی مورد تربیت متاسفانه تروریستی قرار می گیرند که تعداد از یا با همکاری نیروهای استخباراتی و کشفی ما تانستند دوباره وارا بیارند که در سنین 13 و 14 سال قرار داشتیم و فعلا هم تحت حمایت حکومت قرار دارم.
به گفته او قاچاق انسان در کشورهای روسیه، چین و ایران نیز وجود دارد و دلایل اصلی قاچاق جنگ، ناامنی و فقر است. رفی نادری حقوقدان و فعال عرصه حقوق کودکان به این باور است که اقدامات دولت افغانستان در امر مبارزه با قاچاق انسان بسنده نبوده و کارکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان در بسیاری موارد سمبولیک بوده است.
دولت افغانستان قطعا با تطبیق قانون احکام قانون منع اختطاف و قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین میتونه که در این راستا بهتر و بهترتر عمل بکنه. متاسفانه کمیسیونی که در این مورد ساخته شده بر اساس قانون افغانستان، متاسفانه این کمیسیون در بسیاری موارد به گونه سمبولیک عمل کرده و یک عملکرد ملموس و نتیجه بخش که مردم و ملت و بالاخره نهادهای بین‌المللی به او توجه داشته باشه نداشتند.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا که ناوقت روز پنجشنبه به نشر رسیده بود، آمده است که حکومت افغانستان با پیگرد قانونی و محکوم کردن برخی از اعضای نهادهای امنیتی به علت بچه‌بازی، برکناری برخی کودکان سرباز از صفوف نیروهای امنیتی و برداشتن گام‌های دیگر، اقداماتی برای مبارزه